بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبيعيات الشفاء، سماء طبيعي، صفحه 316، سطر 16. واعلم ان المقصود فيما وضح بما شرحناه من البيان والمكشوف به ان هو ان كل جسم تترى عليه امالتون لم يكن مبدأها فيه بتب بل تصدر عن سبب خارج اون نفس مواصله فليس يسوها ان يتحرك الا و فيه میل متقدم. قبل از اینکه به توضیح این مطلب بپردازم، دو تا نکته از جلسه گذشته رو تذکر میدم. شاید گفته باشم، منتها شک دارم، حالا اگر گفتم تکرار میشه. در همین صفحه 316 سطر هفتم داشتیم اما لوجود تکبن الاول فی او وقوع الانتقال به قصرن الی، که این جمله رو من مربوط کردم به بوجده و تاکید کردم که حتما توجه داشته باشید مربوط به بوجده است. میخوام ضمیرهایی که در این جمله آمده، یکی فیه یکی الی، رو عرض کنم که به موضع برمیگرده. من موضع این وجده فی، این احتمالا گفته باشم، منتها حالا دیگه شک داشتم دوباره تکرارش کردم. ضمیر فیه و ضمیر الیه که در این جمله آمده، هر دو با اون موضعی که قبل از وجده فی آمده برمیگرده. این یه مطلب. مطلب بعدی این که ما بعد از اینکه سقرا رو درست کردیم و ثابت کردیم که فلک قابل نقل در وضع هست، کبرا رو زمینه کردیم. این کبرا رو میخوام عرض کنم قبلا ما اثبات کرده بودیم. اینم دیروز گفتم که کبرا اثبات شده، منتها توضیح ندادم کجا اثبات شده. سلام علیکم. در صفحه 315 سطر نهم ما استدلال رو شروع کردیم و اذا لم یکن میل اصلا، اگر میلی وجود نداشته باشه، نتیجهش اینه که عدیم المیل با قلیل المیل مساویه. یادتون از خوندیم این رو که لازم میاد عدیم المیل با قلیل المیل مساوی باشه، و گفتیم این مطلب رو در باب خلع بیان کردیم و خلف اونجا توضیح دادیم، کبرا اونجا اثبات شد. این دوتا مطلبی است که حالا خیلی شاید احتیاج به گفتنش نبود. بله، می فرمایید که در اونجا که ما بر این کبرا استدلال می کردیم، فرض کردیم که کل قابل نقل قصرن و حکم رو رو این موضوع بردیم، هر چیزی که حرکت قصری قبول می کنه باید واجد مبدأ طبیعی باشد. و می‌فرمایید که این کبرایی که الان ما دیروز خوندیم و الان تذکر دادیم، این کبرا موضوعش قابل حرکت مطلقه، قید قصری نداره. اون دلیل اختصاص داره به امری که قبول حرکت کند قصرن. این کبرایی که ما در اینجا آوردیم اون اختصاص توش نیست، بنابراین باید برای این کبرای استدلال جدیدی تشکیل بدیم، اون استدلال قبل به دردش نمیخوره. این فرما شماست. ظاهرا اشکالتون وارد نیست، چون این کبرایی که الان ما میخونیم کل قابل نقلن، هیچ وقت شیعی به طبیعت خودش از مکان طبیعیش نقل نمی کنه، نقل پیدا نمی کنه. نقل همیشه به وسیله قاصره. کل قابل نقلن، هر جسمی که نقلی رو قبول کنه، نقل خودش رو قبول کنه، نقل خودش اتفاق نمیفته، حتما نقل قاصر رو قبول میکنه. پس کل قابل نقلن درش عکس شده، قابل نقلن قصریه.
این
بله، فلک به لحاظ ذاتش حرکت قصری رو میپذیره، مانع وجود داره. پس وقتی ما میگیم از این وضع میتونه بیرون بیاد، قاصر هم میتونه از وضع مشخص بیرونش بیاد، منتها به خاطر مانع این کار انجام نمیشه، واقع نمیشه. ولی فلک قابل هست، فلک قابل نقل از وضع مشخص هست، نقلا قصری یا، اما این نقل قصری واقع نمیشه. فرق است بین قبول و وقوع. فلک قبول میکنه اگر اون مانع نبود، اما براش واقع نمیشه چون اون مانع نمیزنه. پس صغرای ما هم با کبرا منطبقه. صغرا فلکی است که قبول حرکت، قبول انتقال قصری میکنه لولا المانع. اون مانع نمیذاره که این قبول واقع بشه، حرکت قصری واقع بشه، و الا اون ذاتا قبول میکنه. بله؟ نه، مانع در اون خرق و التیام طبیعت خودشه، یعنی صورت نوعیشه، ولی در قبول نکردن قصر مانع این نیست، مانع عدم وجود قاصر در افلاکه، چون حرکت در اونجا تصادم توش نیست، قاصر اونجا وجود نداره. خب وارد بحث امروز میشیم. ایشون در بحث امروز تقریبا میشه گفت مطالب گذشته رو جمع میکنه و یه خلاصه گیری میکنه، مطلب جدیدی نمیگه. البته مطلب جدیدش بعدن شروع میشه، نمیدونم بهش میرسیم یا نه، ولی تقریبا مطالب قبلی داره تکرار میشه. منتها یه چیزی رو ایشون اضافه میکنه که در قبل گفته نشده بود، و اون حرکت ارادی است. ما حرکت طبیعی رو مطرح کردیم، حرکت قصری رو مطرح کردیم، حرکت ارادی مطرح نشد. لابلای کلام مطرح میشد، منتها بحث مستقل نداشت. ایشون در اینجا میخواد حرکت ارادی رو ملحق کنه به حرکت قصری. نمیخواد بگه حرکت ارادی قصریه، مسلمه که حرکت ارادی قسیم حرکت قصریه. میخواد بگه حکمی که ما در حرکت قصری گفتیم در حرکت ارادی نیز جاری میشه. حکم رو میخواد در حرکت ارادی جاری کنه، نه حرکت ارادی رو حرکت قصری کنه. نمیخواد بگه وقتی حیوانی بدنش رو حرکت میده حرکتش حرکت قصریه، بلکه میخواد بگه حکمی که در اینجا جاری میشه مثل حکمی که در حرکت قصری جاری میشه. اینو من توجه دادم که وقتی ورود در بس اشکالی پیش نیاد. ایشون میگه از بیانات قبلی ما کشف شد که هر جسمی که برش تحریکی عارض بشه که مبدا این تحریک در اون جسم نبوده، این جسم باید قبل از اینکه این حرکت رو بپذیره یه مبدا میل طبیعی درش باشه. توجه کنید دو تا مورد پیدا میشه، یکی موردی که جسمی حرکت قصری میکنه، این جسم درش مبدا حرکت قصری وجود نداشته، قاصر این حرکت رو درش ایجاد کرده و این مبدأ رو قاصر به وجود آورده. دوم اینکه جسم حرکت ارادی کند. در اون صورت هم در این جسم مبدا حرکت ارادی وجود نداشته، این اراده داره این مبدا حرکت رو الان موجود میکنه. یعنی اگر فرض کنید اراده نمی کردیم، همین جایی که نشسته بودیم نشسته بودیم، دیگه بلند نمی شدیم راه بریم. این حرکتی که عبارت از راه رفتنه، این بر اثر اراده ماست که این اراده در بدن ما میل به حرکت مستقیم رو ایجاد میکنه، در حالی که وقتی نشسته بودیم این میل در ما نبود. پس حرکت قصری مبدعی رو یا به تعبیر دیگه میلی را در این جسم که متحرک است ایجاد میکند که این میل سابقا در خود این جسم نبوده، قاصر این میل در این جسم ایجاد کرده. در حرکت ارادی هم همینطوره. در حرکت ارادی نفس در بدن خودش یا در چیز دیگر، البته در بدن خودش یه حرکت قصری نیست، در چیز دیگر اگه بخواد حرکت ایجاد کنه حرکت قصریه. لذا چیز دیگر رو اگه مطرح کنیم میره تو قسم قبلی، همین قسمی که الان توضیح دادیم، اونو مطرحش نمی کنیم. میگیم نفسی بدن خودش رو میخواد حرکت بده که حرکت حرکت قصری نباشه، داخل در قسم قبل نشه. اگر جسم، اگر نفسی بخواد بدن خودش رو حرکت بده، باز این بدن میل اون حرکت و مبدا اون حرکت رو واجد نبوده و این نفس با اراده که کرده این میل رو و مبدا رو در بدنش ایجاد کرده. خب الان به طور مطلق میگیم هر جسمی که حرکتی برش عارض شود که مبدا این حرکت درش نبوده بلکه بعدن ایجاد شده، که توضیح دادم این چنین جسمی دو قسمه، یکی اون جسمی که حرکت قصری میکند، دوم اون جسمی که حرکت ارادی میکند. این دو قسم جسم اگر حرکتی میکنن مبدعشون درشون نبوده. حالا این موضوع بحث ما بود. حکمی که میخوام برش مترتب کنیم اینه که این چنین جسمی که الان توضیح دادیم، این باید قبل از پذیرش اون حرکت قصری یا اون حرکت ارادی درش یک مبدع طبیعی وجود داشته باشه، یعنی یه میل طبیعی درش وجود داشته باشه تا اینکه این میل قصری رو یا اون میل ارادی رو بپذیره. این همون حرفای قبل ماست، منتها ما قبلا میگفتیم جسمی که حرکت قصری میپذیرد دارای مبدع طبیعی حرکت است. حالا گفتیم جسمی که حرکت قصری و ارادی میپذیرد دارای مبدع طبیعی حرکت است. چیزی بر گذشته اضافه نکردیم جز این که حرکت ارادی را ملحق کردیم به حرکت قصری. خب چون این الحاق انجام گرفت، باید بر این الحاق دلیل بیاریم. به چه دلیل شما حرکت ارادی رو به حرکت قصری ملحق کردید؟ در حرکت قصری ما استدلال کردیم دیگه، احتیاج به استدلال جدید نداریم، حکم در اونجا اثبات شد. در حرکت ارادی با الحاق میخوام حکم رو اثبات کنیم، باید دلیل بر این الحاق بیاریم که ایشون وارد دلیل بر الحاق میشه. پس اصل کبرا احتیاج به استدلال نداره، چون استدلالش در صورتی که حرکت قصری بود انجام شد. الان ما میخوایم بگیم که حرکت قصری رو بپذیرد، که حرکت ارادی رو بپذیرد، حکمش اینه. اون وقت اگر بخوایم حکم رو سرایت بدیم از قصری به ارادی، باید استدلال کنیم، و الا سرایت دادن میشه تمثیل، و تمثیل هم در اینجا حجت نیست. تمثیل مفید زن حجت نیست. پس برای این که تمثیل پیش نیاد باید استدلال کنیم که چون استدلال میکنه. انشالله وقتی به استدلالش رسیدیم عرض میکنه. صفحه 316 هستیم، سطر 16. و علم ان المقصود فی ما وضح، یعنی ما مطلب رو خیلی مفصل وارد شدیم، شاید به خاطر تفصیل مباحث مقصود اصلی که ما داشتیم گم شده باشه، لذا ما مقصود رو در یک جمله کوتاهی بیان میکنیم بدون اون تفاصیلی که قبلا گفتیم. مقصود در آن چه که واضح شد، به بیانی که ما شرحش دادیم. من البیان بیان ماست، لذا ما رو کنایه از بیان قرار دادیم. ما رو به معنای بیان میگیریم دیگه، من البیان رو معنی نمی کنیم. مقصود در اون چه که واضح شد به بیانی که ما اون بیان رو شرح دادیم. ول مکشوف فبه انها عطف بر مقصوده. الف لام المکشوف الف لام موصول است، ضمیر بهی به بیان برمیگرده، ضمیر انها به الف لام مکشوف برمیگرده، به الف لام المکشوف. عبارت اینطور معنا میشه: آنچه که به وسیله این بیان کشف شد از آن چیز، یعنی آنچه که بیان ما کاشف از آن چیز بود. هو ان مقصود و مکشوف این است که کل جسم تطرا علیه امالتون، اماله یعنی میل دادن، و ما اگه بخوام اماله رو ترجمه آزاد کنیم میگیم تحریک. اماله یعنی تحریک، میل دادن یعنی ایجاد حرکت کردن. در این جسم میلی شما ایجاد میکنید تا این میل منشأ حرکتش بشه. پس چه بگیم میل ایجاد کردیم، چه بگیم تحریک حرکت دادیم، تحریکی به وجود آمد، هر دوش درسته. منتها میدونید که میل ایجاد کردن عامل حرکت دادنه. میتونید اماله رو به معنای تحریک بگیرید، اما به این صورت که بگید سبب تحریک که اماله است ذکر شده و تحریک اراده شده. میتونیدم خود اماله رو به معنی خودش بگیرید، یعنی ایجاد میل. هر جسمی که عارض شود بر اون جسم، امالهی که لم یکن مبدعها فیه بتن، لم یکن رو خبر انه نگیرید، صفت اماله بگیرید. هر جسمی که خبر انه دو خط بعد میاد تو صفحه بعد سطر اول، فلیسه یسه و ان یتحرک الجسم انزالش الا و فیه میل متقدم، اون خبر انه است. اون فلیسه یسه خبر انه است. هر جسمی که تطر و علیه امالتون، که این اماله مبدعش فیه در اون جسم به طور طبیعی وجود نداشت، بلکه مبدعش را قاصری ایجاد کرد یا نفس ایجاد کرد. هر جسمی که این میل رو بپذیرد، میلی که مبدعش در اون جسم نبوده بلکه قاصری ایجاد کرده یا نفس ایجاد کرده، فلیسه یسه. این فلیسه یسه حکم این جسمه. این چنین جسمی حکمش این است که باید قبل از پذیرش این حرکت قصری یا حرکت ارادی در شکل میل طبیعی موجود باشد، که ما قبلا میگفتیم این میل طبیعی همون میلی است که در مقابل این حرکت قصری یا در مقابل اون حرکت ارادی مقاومت میکنه. اون مقاوم باید در این جسم موجود باشه، و الا اگر موجود نباشه لازم میاد که حرکت جسم عدیم المیل با قلیل المیل مساوی باشد، که اینو هم در باب خلف باطل کردیم، هم در این فصل اشاره کردیم به بطلانش. بل تصدرو، این زمین تصدرو به اماله برمیگردیم، امالهی که به طور طبیعی مبدعش در جسم وجود نداشت، بل تصدرو ان سبب خارجن، مراد از سبب خارج در اینجا قاصره، او نفسن. این او نفس نشون میده که نفس رو در اینجا قاصر نمیگیره، و الا داخلش میکرد در سبب خارجه. نفس رو قاصر حساب نمیکنه، اگرچه حکم قصر بهش میده ولی قاصر حسابش نمیکنه. او نفس مباسلتن تحرکو به حسب القصد و تهدس میلن لم یکن فلکس. ببینید برای نفس سه تا صفت ذکر میکنه. یکی اینکه مباصل باشد، یعنی رساننده بدن به اون غایت حرکت. نفسی که بدن رو به غایت حرکت میرساند، یعنی اونجایی که تصمیم داشته بره بدنش رو به همونجا میرسونه. صفت دوم، تحرکو به حسب القصد. چون نفسه و حرکتش حرکت ارادی است، تحرکو به حسب القصد، یعنی با اراده حرکت میده. سوم، و تحت سم میل لم یکن فل جسم، احداث میکند میلی رو که اون میل موجود نبوده. فل جسمو هم متعلق بگیرید به تحت سم، هم متعلق بگیرید به لم یکن. احداث میکند در جسم میلی رو که لم یکن، یا احداث میکند میلی رو که لم یکن فل جسم، هر دوش درست. اینم صفت سوم. معلومه دیگه وقتی که ما بدنمون رو با اراده حرکت میدیم، در بدنمون میلی ایجاد میکنیم که این میل قبلا نبوده. یعنی ما نشسته بودیم، میل حرکت مستقیم به سمت مثلا بالا یا افقی رو نداشتیم، ولی بلند شدیم را افتادیم، میلی در بدن ایجاد کردیم که این میل قبلا نبود. خب چنین جسمی، چنین جسمی فلیسه یسته، این خبر انس حکم این موضوع رو که موضوع همون اسم ان نبود، حکمش رو داره بیان میکنه. فلیسه یسته هن یتحرک الجسم و انزالک الفلام الجسم هم اشاره به همین جسمی داره که به عنوان موضوع و به عنوان اسم انزه کشیدیم. فلیسه یسته هن یتحرک این جسم انزالک، انزالک یعنی انسبب خارج او ان نفس مباصله، یعنی از هر یک از این دو. این جسم حرکت از ناحیه این چنین محرکی رو نمیپذیرد الا و فیه میل متقدم، مگر اینکه در این جسم یه میل مقدمی باشه که میل مقدم همون میل طبیعی است، همون است که در مقابل این قاصر و در مقابل نفس مرید مقاومت میکنه. همونی هم هست که ما در موردش داریم بحث میکنیم و میخوام اثباتش کنیم. البته اثباتش کردیم، هر چندم این عبارت ابن سینا تقریبا خلاصه‌گیری از مطالب گذشته است و الحاق نفس است به قاصر. دو تا مطلب تو این عبارت میخواد بیاره، یکی این که از مطالب گذشته رو جمع کنه، یکی این که نفس رو هم به قاصر ملحق کنه. حالا از فإن الکلام فی تحریک المبتدا دلیل الحاقه، به چه دلیل نفس رو به قاصر ملحق میکنی؟ حرکت ارادی با حرکت قصدی فرق میکنه، دو نوع حرکتن، قسیم یک دیگرن، چرا حکمشون یکسان کردید؟ جواب میده، میگه در قاصر این چنین است، اگر قاصری سنگ بزرگی رو حرکت دهد، این سنگ کند حرکت میکنه، چرا؟ چون مقاوم زیادی داره. و اگر همین قاصر با همین نیرو سنگ کوچک رو حرکت دهد، این سنگ سریعتر حرکت میکنه چون مقاومت کم داره. پس در قاصر این وضع هست که هرچی مقاوم اون متحرک بیشتر باشه، تأثیر قاصر در اون متحرک کمتر. هرچی مقاوم اون متحرک کمتر باشه، تأثیر قاصر در اون متحرک بیشتر. اینو ما در قصر داریم، همین وضع او تو حرکت ارادی داریم. اینو جامع میگیره بین حرکت قصری و حرکت ارادی، لذا حکمونه که در حرکت قصری گفته به حرکت ارادی سرایت میده. و تمثیل نمیشه ها، تمثیل منصوص الاله است، نه تمثیل مستمت الاله، لذا پذیرفته است. تمثیل منصوص الاله به قیاس برمیگرده، یعنی خود اون علت حد بسط میشه، هر تمثیلی باطل نیست. تمثیل منصوص الاله که در فقه بهش میگن قیاس منصوص الاله، اون تمثیل درسته، اون یقین آوره، چون اون علت رو ما میتونیم حد بسط قرار بدیم و تمثیل رو تبدیل کنیم به قیاس منطقی، و قیاس منطقی حجت، حجت یقین آوره. پس این تمثیل در اینجا تمثیل یقین آوره، چون علتش رو داره توضیح میده، علت الحاق رو داره توضیح میده. خب حالا توجه کنید، همون وضعی که در حرکت قصری اتفاق افتاده در حرکت ارادی اتفاق میفته. شما فرض کنید حیوانی رو، حالا حیوان اهم از انسان، حیوان یعنی موجود زنده که بدنش لاغره، و حیوانی رو که بدنش چاقه، این دوتا یا یک نواخ حرکت میکنه، یا اونی که لاغره سریعتر حرکت میکنه به اونی که چاقه سخت‌تر. اونی که لاغره مقاومتش کمتره، همونطور که حرکت قاصر همونطور که تحریک قاصر او را سریع تر حرکت می دهد، میلی هم که نفس درش ایجاد می کند او را سریع تر و راحت تر حرکت می دهد. ولی اون بدن چاق مقاومش بیشتره، لذا همونطور که تحریک قاصر او را کنتر حرکت می دهد، تحریک نفس هم او را کنتر حرکت می ده. ببینید داره قیاس می کنه، علت هم ذکر می کنه، قیاس فقهی ها، قیاس فقهی می کنه، یعنی تمثیل منطقی، علت هم داره ذکر می کنه. یعنی همانطور که تحریک قاصر اگر با مقاومه کم روبرو می شد متحرک رو به حرکت شدیدتر وادار می کرد، و اگر با مقاومه قوی روبرو می شد متحرک رو با حرکت کند حرکت می داد، همچنین نفس هم وقتی با بدن لاغر که مقاومتش کم است روبرو می شود بدن رو راحتتر و سریعتر حرکت می دهد، و وقتی با بدن چاق که مقاومتش بیشتر است روبرو می شود این بدن رو با حرکت سختتر و کندتر حرکت می دهد. پس می توانیم به این مناسبت و با این مشابهت حرکت نفسانی رو یا ارادی رو به حرکت قصدی ملحق کنیم، و همون حکمی که برای حرکت قصدی داشتیم برای حرکت نفسانی و ارادی داشته باشیم. حکمی که در حرکت قصدی داشتیم چی بود؟ این بود که باید قبل از این که این جسم این تحریک قاصر رو قبول کند دارای میل طبیعی باشد. همینو در حرکت ارادی هم میگیم، قبل از این که این بدن بخواهد حرکت ایجاد شده از ناحیه نفس رو قبول کند باید درش یک مبدع میل طبیعی باشد، یعنی این بدن باید مبدع میل طبیعی داشته باشه، حالا چه نفس حرکتش بدهد چه ندهد باید این مبدع میل داشته باشه، تا این مبدع میل در مقابل حرکتی که نفس بر این بدن وارد میکنه مقاومت کنه، وقت مقاومت گاهی کمه گاهی زیاده، همونطور که مقاومت در مقابل قاصر گاهی کم بود گاهی زیاد بود. این استدلال ایشون که عرض کردم به ظاهر تمثیله ولی چون منصوص العله است در واقع قیاسه، قیاس منطقی. اینن نکید، شما همون اشکال قبلتون دارید میگید، اگر حرکت اگر تحریک نفس نسبت به بدن قصری باشه همون استدلال اینجا جاری میشه، ولی حرکت تحریک نفس نسبت به بدن ارادی قصری نیست، لذا نمیتونیم بگیم همون استدلال جاری میشه، باید ملحق کنیم. بله اصلا قیاس همینه، اگه اینو میفهمید درسته، اگه اینو میفهمید درسته، یعنی همون استدلال رو بیاریم تو نفس منتها به جای حرکت قصری حرکت ارادی بگیم، به جای قاصر نفس بگیم، این یعنی مفرداتی که در اون جملات به کار رفتن مفردات رو عوض کنیم، به جای قاصر نفس بذاریم، به جای قصر اراده بذاریم، همون استدلال رو بیاریم اینجا. این درسته، وقتی ما میگیم تمثیل من تمثیلی منصوص العله منظور اون همینه که همون قیاسی رو که اونجا گفتیم اینجا میتونیم اقامه کنیم، یعنی همون دلیل با این دلیل یکیه، اون قیاسی که ما اونجا اقامه کردیم همون قیاس داریم اینجا اقامه میکنیم، نه اینکه فکر کنید ما داریم حکم رو از جزئی به جزئی دیگه سرایت میدیم که بشه تمثیل غیر حجت، ما داریم همون استدلال اینجا میاریم منتها با عوض کردن مفردات جملات، بعضی از مفردات. فإن الكلام، این فإن الكلام توجه کنید تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای الحاق نفس است به قاصر، یا برای الحاق تحریک ارادی به تحریک قصری، تعلیل برای اون الحاقه. یه خورده شاید دیر به نظر برسه ولی حتما توجه داشته باشید، این فإن تعلیل برای اون الحاقه. فإن الكلام فی تحریک المبتدع الواقع به قصد نفس کل کلام فی میل الواقع لسبب من خارج. داره ملحق میکنه تحریکی که به قصد نفس حاصل میشود همون سخنانی رو دارد که تحریک به سبب من خارج داشت. شما در تحریک به سبب من خارج چی میگفتید؟ در تحریک به قصد نفس هم همون حرف رو بزنید. فإن الکلام در تحریکی که تحریک ابتدایی که به قصد نفس حاصل می شود، یعنی با اراده نفس حاصل می شود، مثل کلام در میل این جسم است میلی که به سبب خارجی حاصل می شود. بعد فعین لکت ها رو باز می خواد این الحاق رو با توضیح بیشتری بیان کنه. توضیح هم همون بود که در حرکت ارادی دو جور مقاوم درست میکنه، مقاوم ضعیف، مقاوم قوی، و میگه این حرکت ارادی در اونجا که مقاوم ضعیف است سریعتر و آسانتر است، در اونجایی که مقاوم قوی است بطیتر و سختتر است، همونطور که در حرکت قصری این چنین است. در حرکت قصری اونجا که مقاوم قوی تر باشه تحریک قصری ضعیف تره، و اونجا که مقاوم ضعیف تر باشه تحریک قصری قوی تره. پس وضعی که در نفس اتفاق میفته نظیر همون وضعی است که در قصر اتفاق میفته. پس حکمی که در نفس است، در حرکت نفسانی است، همون حکمی است که در حرکت قصری است. فَإِنَّكَ تَرَى نفس حیوان را که تحریک مختلف دارد لبدنه، تحریک مختلف یعنی بدن لاغر رو سریعتر تحریک میکنه، بدن چاق رو بطیتر. وَالْقُوَّةُ وَاحِدَتُن، این وَالْقُوَّةُ وَاحِدَتُن اگه تو خط تیره نوشته بشه خوبه، یعنی در حالی که نیروی حیوان واحده، اون نیرویی که میخواد صرف این بدن لاغر بشه با اون نیرویی که میخواد صرف بدن چاق بشه فرض کنید واحد باشه. یه وقت دو تا حیوانند، یکی بدنش چاقه یکی بدنش لاغره، اونجا نیروها مختلفه، نیرو واحد نیست. اما یه وقت دو تا انسانند، دو تا حیوان از یه جنسند، یکی چاقه یکی لاغر، مثل دو تا انسان که نیروی انسانی تقریبا در این اون مساویه، منتها بدن این سنگین تره بدن اون سبک تره. با نیروی واحد این دو بدن مختلف رو میخوان حرکت بدن، تحریک مختلفه. فإنک تری نفس حیوان رو که تحریکی که بر بدن خودش وارد میکنه مختلفه، در حالی که قوه واحده. به حسب این که من عرض کردم والقوت و واحدتون رو تو خط تیره بذارید، به خاطر این که به حسب رو مرتبط کنید به یختلف، به حسب مرتبط به والقوت و واحدتون نیست، مرتبط به یختلفه. یختلف تحریک بدن به حسب ما فی بدنهی، اختلاف به خاطر اون سنگینی و سبکیست که در بدنشه، اختلاف به خاطر نیرو نیست، نیرو واحده، نیرو رو واحد داره فرض میشه، اختلاف به خاطر سنگینی و سبکی است که در بدنش حاصل شده بود. یختلف و تحریک این حیوان بدنش را به حسب ما فی بدنهی، به حسب اونچه که در بدنش، اونچه که در بدنش چی؟ بدنش هست چیست؟ من المیل ثقیل زائد که در بدن بزرگ و چاقه، و میل ناقص که در بدن لاغره و تجد لزائد مقاومت ما، در زائد مقاومتی پیدا میکنی که در ناقص اون مقاومت نیست. در مقابل این حرکت ارادی اون میل زائدی که در بدن چاق هست مقاومت بیشتری داره، که اون میل ناقصی که در بدن لاغر هست اون چنان مقاومت نداره. همین وضعی که در حرکت قصری هست اینجا هست. لذا میگه فنجد الکلام قائما، اون کلامی رو که ما در حرکت قصری گفتیم در حرکت ارادی قائم میبینیم. یعنی همون سخنی که ما در حرکت قصری داشتیم همون رو تو حرکت ارادی میاریم. به همین جهت که حرکت ارادی و حرکت قصری میتونیم ملحق کنیم، به خاطر اینکه بحث ما در هر دو یکسانه. فنجد الکلام قائما، همون کلامی که ما در حرکت قصری داشتیم که من توضیح دادم محرک قصری در وقتی که با مقاومه شدید روبرو میشود تحریکش ضعیف میشود، و همین محرک قصری وقتی با مقاومه ضعیف روبرو میشود تحریکش قوی میشود. همین وضع و همین کلام رو ما در حرکت ارادی داریم که توضیح داده شد. بعد ابن سینا میگه، بعد مطالب رو در اینجا مختصر مطرح کردم، هر کی طالب تفصیله به لواحق مراجعه کنه. ثم فی هذا مباحث، یعنی در این مورد بحثایی هست که من در اینجا به خاطر اینکه خواستم خلاصه مطرح کنم و مباحث رو نیاوردم. یجب ان یرجع فیها الی اللواحق، در اون مباحث واجب است به لواحق مراجعه شود. حالا لواحق رو معنی میکنم، فتجدو در اون لواحق ما یغنو کرد، فتجد ما یغناک فیها، فیها متعلق به تجد، ضمیرش هم به لواحق برمیگرده، یعنی فتجد در اون لواحق آنچه که تو را قانع کند. این کنت شرط یجبه، کی واجب است که ما به اون لواحق مراجعه کنیم؟ این کنت فی الاصحاب ارقب، اصحاب یعنی طولانی کردن کلام، تفصیل در بحث. اگر راغب‌تری که کلام رو طولانی کنی و بحث رو با تفصیل بیشتری به دست بیاری واجب است رجوع کنی به لواحق، که در اون لواحق آنچرا که قانع کننده است میابی و تو قانع میشی و راضی میشی به اون مطالب. اما لواحق چیه؟ بعضی از محشین نوشتن که لواحق اسم کتابی است از ابن سینا. عبارت اینطوره: کتابون من مصنفات شیخ. در بعضی حواشی اینطور داره که لواحق کتابی است من مصنفات شیخ. من دیشب ترجمه شفا رو نگاه کردم، ترجمه شفا پیشم نیست، بردم یه جای دیگه، ولی دیشب من اونجا بودم و ترجمه رو نگاه کردم. نوشته بود کتب آینده، لواحق رو کتاب خاصی نگرفته بود، نوشته بود کتب آینده، یعنی بخشای بعدی طبیعیات. در اونجا من مطالب رو بهتر توضیح دادم، مثلا بحث نفس ما در پیش داریم، فن ششم طبیعت بحث نفسه، فن هشتم بحث حیوانه. اونجاها دیگه جای اینه که ما حرکت ارادی رو مطرح کنیم و دربارش توضیح بیشتری بدیم. کتب آینده یعنی کتب آینده‌ای که مربوط به این طبیعت و بخشای از همین شفاست. خب حالا دیگه لواحق رو کتب آینده میگیرید یا طبق اون حاشیه از مصنفات جدای شیخ میگیرید، دیگه این اختیارش با شماست. دو جور درست شده، من خودم نمیدونستم لواحق چیه. هم حاشیه رو نگاه کردم، دیدم حاشیه می‌نویسه کتبی از مصنفات شیخ، هم مراجعه کردم به اون ترجمه، دیدم ترجمه یه جور دیگه معنا کرده. حالا هر کدوم دلتون خواست انتخاب کنید. بله؟ تعلیقات الان یادم نمیاد که این مسئله رو مطرح کرده باشه. تعلیقات من تمامشو ملاحظه کردم، الان یادم نیست که این مطالب توش هست یا نیست. فقط بانه سرخط نوشته، ولی اول مطلب نیست. این نتیجه گیری کلی از تمام مباحثه. فقط بانه، لازمه نیست من از خارج توضیح بدم، فقط از روی ترجمه میکنم. فقط بانه که ان کل جسم طبیعیه ففیه مبدا و حرکته. هر جسم طبیعی درش مبدا حرکته، یعنی مبدا حرکت طبیعی. این از گذشته روشن شد و معلوم شد که اگر جسمی مفارقت از مکانش نکرد، نتونست مفارقت کنه از مکانش، گفتیم جسمی که مفارقت از مکان نمی کنه جسم فلکیست یا کلیات عناصر، معلوم شد که در این هم مبدع حرکت وضعیست. در اجسام دیگر مبدع حرکت مکانیست، در این جسمی هم که از مکان خودش حرکت نمی کنه، یعنی فلک یا کلیات عناصر، در اینها مبدع حرکت وضعیست. پس هر جسمی دارای مبدع حرکت است، مبدأ حرکت طبیعی. بعضی ها دارای مبدأ طبیعی مکانی هستن، بعضی دارای مبدأ طبیعی وضعی هستن. و ان و یعنی و بانه ان الجسمی که لا یفارق مکانه و طبیعی، که این جسم عرض کردیم افلاکند یا کلیات عناصرند، ففیه در چنین جسمی مبدأ و حرکت وضعیت مستدیره. در اون اجسام مبدأ حرکت مکانی است، در این جسم هم مبدأ حرکت وضعی است. توجه کرد این خلاصه گیری از کل بحثه، چون ایشون میخواد وارد بحث بعدی بشه، خلاصه بحث قبلی رو ارائه داد. نقوله باید سر خط باشه و بحث دیگری رو شروع میکنه. آیا یک جسم میتواند هم مبدأ حرکت مکانی و مستقیم داشته باشد و هم مبدأ حرکت وضعی و مستدیر؟ میتونه در یک جسم میل مستدیر و مستقیم با هم جمع بشه یا نه؟ این بحثی ان شاء الله جلسه آینده باشه بکنه. فینه کلام فی تحریک المبتدا رو میفرمایید؟ همون تحریک ابتدایی دیگه، که واقع است به قصد نفس. میگید کلمه مبتدا قید مبتدا رو برای چی آورده؟ بله، کلامی در تحریکی که شروع میشود، یه وقت تحریکی از قبل شروع شده، مثلا حرکت طبیعی شروع شده، قاصری یا مریدی اینو یه جور ادامه میده، اون مورد بحث ما نیست. ولی تحریکی که قاصر شروع میکنه یا تحریکی که نفس شروع میکنه که طبیعت میخواد مقاومت کنه، یه وقت تحریکیست که حرکتیست که طبیعت شروع کرده. مثلا سنگ داره میاد پایین، ما دست روش میذاریم، فشارش میدیم به سمت پایین. حالا قاصری یا مریدی داره این سنگ رو حرکت میده، اون سنگ خیلی مقاومت نمیکنه در مقابل حرکت قصری، چون حرکتش مناسبشه. اما حرکتی که ما میخوام شروع کنیم که طبیعی نیست بلکه ارادی است، یا طبیعی نیست بلکه قصری است، که بر سنگ میخوام یه حرکت جدیدی وارد کنیم، نه حرکت طبیعی سنگ رو ادامه بدیم، بلکه حرکت ابتدایی میخوام شروع کنیم، اونجا با مقاوم برخورد میکنیم. وقت هر چقدر مقاوم قوی تر باشه تحریکی که ما میکنیم ضعیف تره، هر چقدر مقاوم ضعیف تر باشه تحریک ما قوی تره.
یعنی مبتدا اونجایی میشه
بله، برخلاف میل مبدا طبیعی. بله، یعنی حرکتی که با قصر شروع میشود، نه حرکتی که با طبیعت شروع شده و با قصر ادامه پیدا میکند، یا حرکتی که با نفس شروع می شود، نه حرکتی که با طبیعت شروع شده و نفس اون رو ادامه می دهد. اون مورد بحث ما نیست. ما اون حرکتی رو می گیم که با اراده نفس شروع شود یا با تحریک قاصر شروع شود.
این اگر هر کسی دادا بخواد بهتر پایین برد، دیواری بخواد بهتر پایین، افتر خواد بهتر.
بله؟
اراده کنه تحریدن به پایین رو از روی دیوار.
خب
الان جزو کنی حساب میشه، جزو مبتدا حساب.
نه، انسان میخواد از دیوار به پر پایین، چرکش طبیعیه، سنگینی بدن رو میکشه پایین، اصلا قصری نیست، ارادی هم نیست، حرکت طبیعیه. حرکت ارادی که ما گفتیم اینه که بلند شه راه بره، که این یه نوع
مبتله بیرکت در ارادی با غیر مبتله اصلا داری موردی؟
بله
ارادی باشه غیر مبتله
حالا ارادی
هست یا قابل تصوره اما ارادی باشه غیر مبتله باشه باید مثلا که من زدم بازم میگید اینجا ارادی نیست
در ارادی مثلا پس این داره از پله میاد پایین یه دفعه فرض کنید اراده کنه که چهار تا پله رو یه جا بپره این داره همون سنگینی بدن رو با اراده یه جوری به حرکت بهتری وادار میکنه حالا تصویرش ممکنه در جایی اتفاق بیفته شما صغراشو مهم نیست کجا تصویر کنید